هفت شب در ایران است و شما همراه برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در جمعه 12 روز از دی ماه 1404 خورشیدی و در حالی که تنها 2 روز از سال 2026 میلادی سپری شده و 6 روز هم هست که ایران درگیر اعتراض هاست. نگاهی خواهیم کرد به اعتراض ها همراه با کارشناسان از جنبه های مختلف، اون هم در شرایطی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم از معترضان حمایت کرده و گفته اگر ایران به اونها شلیک کنه آمریکا به کمکشون خواهد آمد. همچنین بحث خواهیم کرد در ادامه عمیق‌تر و دقیق‌تر به موضوع اعتراض‌ها و موضع معترضان و آنچه که در این روزها در خیابان‌های تهران پایتخت و دیگر شهرها و حتی شهرهای کوچکتر گذشته. پس از شما دعوت می‌کنم که جایی نرید، بهترین جای جهان همینجاست و تنها چیزی که معمولاً از مد نمی‌افته و همیشه مد خواهد بود صداست، یعنی رادیو. میریم سراغ تازه ترین خبرها رو بگیریم با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. در ششمین روز اعتراضات ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد معترضان در زاهدان فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند. بر اساس گزارش هالوش مردم پس از خارج شدن از مصلی زاهدان به اعتراضات سراسری پیوستند و شعارهای اعتراضی سر دادند. در مرو دشت فارس نیز گزارش‌ها از ادامه اعتراضات پس از برگزاری مراسم خاکسپاری خداداد شیروانی حکایت دارد. بر اساس ویدیوهای منتشر شده جمعیت معترض پس از آرامستان شهر در خیابان‌ها و به سوی کلانتری مرو دشت به حرکت درآمدند. ویدئویی که حساب کاربری وحید آنلاین منتشر کرده حضور گسترده نیروهای حکومتی در یکی از خیابان‌های قم در غروب روز جمعه 12 دی ماه و شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضان را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها تاکنون 10 نفر از معترضان در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. منابع مستقل تعداد کشته و زخمی‌ها در نارامی‌های چند روز اخیر را تایید نکردند. همزمان با ادامه اعتراض‌های سیاسی اقتصادی در ایران، مراسم خاکسپاری شماری از کشته شدگان این اعتراضات روز جمعه در چند شهر و با حضور گسترده مردم برگزار شد. در فولاد شهر استان اصفهان مراسم خاکسپاری داریوش انصاری بختیاروند برگزار شد. در مرو دشت استان فارس نیز مراسم خاکسپاری خداداد شیروانی با حضور جمع زیادی از شهروندان برگزار شد. همچنین در کوه دشت استان لرستان مراسم خاکسپاری امیر حسام خدایاری فرد با تجمع گسترده مردم همراه بود. در پی انتشار گزارش‌هایی از کشته شدن معترضان در ایران، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از این موضوع ابراز نگرانی کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایرانی خواست که حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماعات صلح‌آمیز را محترم بشمارند و از بکار بردن غیرقانونی نیروی قهریه خودداری کنند. عفو بین‌الملل می‌گوید که به تحقیق در مورد گزارش‌های مربوط به اعتراضات در ایران ادامه می‌دهد و از فراخوان‌ها برای حقیقت، عدالت و جبران خسارت حمایت می‌کند. باید خاطر نشان کرد که رسانه‌های حکومتی در ایران کشته شدن دست کم 6 نفر از معترضان در اعتراض‌های پس از هفته دی ماه را تاکنون تایید کردند. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی تروث سوشال حمایت خود را از تظاهرات صلح‌آمیز مردم در ایران اعلام کرد. در این پیام آقای ترامپ به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده و گفته است اگر حکومت ایران به تظاهرات صلح‌آمیز مردم شلیک کند و معترضان را با خشونت به قتل برساند، ایالات متحده برای نجات آنان اقدام خواهد کرد. به گفته وی آمریکا آماده اقدام عملی است. در نخستین واکنش به این پیام دونالد ترامپ، علی لاریجانی دبیر رئیس امنیت ملی روز جمعه ادعا کرد که با موضع‌گیری مقامات اسرائیلی و ترامپ پشت صحنه ماجرا روشن شده است. به گفته ی آقای لاریجانی، جمهوری اسلامی مواضع کسبی معترض را از عوامل تخریبگر جدا می‌داند و ترامپ باید بداند دخالت آمریکا در این مسئله داخلی برابر است با به هم ریختگی کل منطقه و منافع آمریکا. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم در پیامی در شبکه ایکس نوشته است ایرانیان در گفتگو و تعامل با یکدیگر برای حل مشکلات اجازه هیچ گونه مداخله خارجی را نخواهند داد. و آخرین خبر این که رئیس سازمان برنامه و بودجه تایید کرده است که هنوز مشخص نیست پرداخت یارانه 700 هزار تومانی چه زمانی و با چه سازوکاری اجرایی خواهد شد.
تازه ترین خبرها بود که از رویا کریمی مجد شنیدید، و اما شما بدونید که رادیو فردا رو هم اکنون به صورت زنده میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام، یوتیوب، ماهواره و پایگاه خبری رادیو فردا به نشانی www.radiofarda.com دنبال کنید و بشنوید. یک رفت و برگشت خیلی کوتاه رادیویی داریم. ایلیا جزائری با ما خواهد بود و نگاهی خواهیم کرد به آنچه که امروز گذشت در ارتباط با اعتراض‌هایی که در ایران شاهد بودیم از یک شنبه.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
ایلیا جزائری، خوش اومدی به استودیوی رادیو فردا. اجازه بده که نگاهی بکنیم در همین ابتدا به آنچه که گذشت. به هر حال ما در اواسط نیمروز امروز شاهد واکنش رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بودیم به آنچه که در ایران در ارتباط با اعتراض‌ها و معترضان می‌گذره.
بله، ما رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ در صحبتی که کرده، البته بگم در پستی که در شبکه اجتماعی خودش سوشال منتشر کرده، اعلام حمایت کرده از معترضان در ایران و گفته مقام‌های جمهوری اسلامی اگر به معترضان مسلمت جو شلیک کنند، آمریکا به کمک اونها خواهد اومد. تأکید کرده که آمریکا مسلحه و آماده اقدام. این پیام مستقیمی است که رئیس جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی داده، پیامی که البته با واکنش ویکتور لیبرمن هم واجه شده، رهبر حزب اسرائیل خانه ایما، که گفته اگر آمریکا اقدام بکنه اسرائیل همون رو همراهی خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا هم در پاسخ به رادیو فردا اعتراضات اخیر در ایران رو نشانگر خشم مردم از شکست های دولت دانست، و البته جزئیات پیشتر رو میتونیم در گفتگوهای بعدی که خواهیم داشت بشنویم.
و اما یک نگاهی هم بکنیم به ماجرای واکنش هایی که در میان شخصیت های سیاسی ما شاهد بودیم، و حالا گروه های سیاسی کمتر البته، ولی شخصیت های سیاسی واکنششون دادن به این اتفاقات.
محمد شاهزاده رضا پهلوی بیانیه منتشر کرده در شبکه اجتماعی ایکس، در این اطلاعیه خواهان آن شد که مخالفان حکومت در داخل کشور متحد بمونن. اشاره کرده به اعتراضات در شهرهای مختلف ایران، یکی از این شهرها رو نام برده، گفته که این مردم ایران اکنون در حال تاریخ سازی هستند، تاریخی که با شجاعت، همبستگی و اراده یک ملت برای بازپسگیری کشور نوشته میشه. بنیاد نرگس محمدی هم تاکید کرده که در این وضعیت سکوت جایز نیست، مردم ایران باید در کنار هم بایستن، و اشاره کرده به سرکوب اعتراضان و اینکه گفته در روزهای که خیابانه های ایران بار دیگر شاهد شلیک گلوله، گاز اشکا بر ضرب و جرح و بازداشت های گسترده بوده و جان شهروندان معترض بی دفاع گرفته شده، سکوت دیگر جایز نیست. و در پی این بیانیه که بنیاد نرگس داده، تعدادی از وکلای مدافع در استان فارس به طور دست جمعی از کانون وکلا اعلام استعفا کردن و گفتن که این کانون در کنار مردم نایستاده و به وظیفه تاریخی خودش در این زمینه در این روزها عمل نکرده.
اما ایلیا، الان نگاه بکنیم به تجمع و پراکندگی جغرافیایی اعتراض‌ها. خیلی کوتاه که الان ما شاهد این اعتراض‌ها در چه مناطقی بیشتر هستیم و در چه مناطقی حالا خبرها کمتر یا فروکش کرده اعتراض.
محمد، الان که داریم صحبت می‌کنیم، آخرین خبرها از ادامه اعتراض‌ها در قم هست. شهر قم برای دومین روز پیاپی غروب شاهد درگیری‌های میان معترضان و نیروهای امنیتی است. اما در مرودش جایی هست که یکی از معترضان روز گذشته به نام خداداد شیروانی کشته شده، 32 ساله. تشییع پیکر او شاهد تجمع و اعتراض مردم بود که در این تشییع جنازه شرکت کرده. در پی این اتفاق و بعد از تشییع جنازه، بعضی از معترضان به سمت کلانتر 11 مردش حمله کردند که با رود درگیر شدن با نیروهای امنیتی. ویدیوی از شلیک گلوله منتشر شد، اما هنوز گزارشی از کشته شدگان احتمالی یا مجروحان وجود نداره تا اینجا، چون اینترنت در منطقه قطع شد. امروز ظهر محمد زاهدان بعد از نماز جمعه مردم به خیابان‌ها آمدن و علیه وضع موجود شعار دادن. الله امیر حسام خدایاری که از کشته شدگان که قبلا رسانه‌های نزدیک به سپاه گفته بودند که بسیجی است و به توسط معترضان کشته شده، امروز در تشییع جنازه پدرش اعلام کرد که پسرش بسیجی نبوده، برای همین نیروهای امنیتی حمله کردن برای ربودن جسد این جوان اهل کوهدشت در استان لرستان که بعد از این ماجرا به درگیری کشیده شد و معترضانی که حاضر بودن جلوی این رو گرفتن که نیروهای امنیتی بتونن جنازه رو بگیرن و در نهایت به خاک سپرده شد. منطقه دیگه هم شاهد اعتراض بود، گزارش‌هایی وجود داره در منطقه از اصفهان، از همدان، اینها در بعضی منطقه اعتراض‌هایی بود در به طور کم و بیش به خاطر وضعیت اینترنت در ایران و عموماً محمد عمان اعتراض ها در ایران در این روزها شب اوج میگیره، برای همین خبرها و تصاویر مربوط به این اعتراض ها دیرتر میاد.
و در پایان هم بذار یک نگاهی داشته باشیم، در این اعتراض ها ما شاهد این هم بودیم که تعدادی هم توی خودت هم اشاره کردی، تعدادی از معترضان بودن که جان خودشون رو از دست دادن. تا این لحظه یا آمار موثقی وجود داره که برای ما هم اون وثوقش ثابت شده باشه؟
دست کم 6 نفر آمارش موثق هست، یعنی اینها هم رسانه های مرتبط با معترضان منتشر کردن، هم رسانه های حکومت اینها رو به رسمیت شناختن. کشته 3 نفر رو، بعضی از رسانه ها از 7 کشته صحبت میکنن که در این باره خب اختلاف وجود داره، اما این کشته ها محمد در شهرهای عمدتاً کوچک بوده که درگیری های شدیدی میان معترضان و نیروهای امنیتی روی داد.
در میان صحبت های حالا صحبت شد از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که واکنش نشون داد به این اعتراض ها، ما شاهد این بودیم که برخی مقام های جمهوری اسلامی هم به فاصله و به تناوب واکنش نشون دادن به صحبت های آقای ترامپ. یه اشاره هم بکنیم بعد نیست به اون واکنش ها.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اولین واکنش رو داشت و گفتش که این صحبت های مقام های آمریکایی و اسرائیلی به گفته او پشت پرده اختشاشات رو نشون میده، سعی کرده اختلاف ایجاد کنه یا تفاوت قائل بشه بین اعتراضات و اختشاشات بنا به گفته خودش، یعنی معترضان رو به طور بسیار ریز خواسته اختشاشگر تعریف کنه، بلی گفته اگر ایران شاهد حمله ای بشه منطقه هم شاهد بحران خواهد بود. این شبیه این صحبت رو محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم کرده و گفته حمله به ایران منجر به این خواهد شد که بحران در منطقه فراگیر بشه. با کشوهای مشابه علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و حتی وزیر دفاع دولت آقای پزشکیان هم داشتن که مقابله میکنیم، ما الان قوی تر از جنگ 12 روز هستیم، و تهدید کردن که هر اقدام احتمالی آمریکا با واکنش شدید از سوی جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.
و یک پاسخ دیپلماتیک هم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی داشت به صحبت‌های آقای ترامپ. اما در ارتباط با واکنش‌ها و صحبت‌های آقای ترامپ، نظر سعید بشیرتاش رو بشنویم، مسئول شورای مرکزی جبهه 7 آبان.
صحبت های ترامپ میتونه بسیار تعیین کننده باشه در نبردی که بین ملت ایران و جمهوری اسلامی سالهاست برقراره. جمهوری اسلامی بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ ایران رو در سال 98 کرد، در آبان 98 در هزار و خیزش ملی 1401 صدها تن از شهروندان بیگناه، کسانی که به صورت مسالمت‌آمیز در خیابان‌ها تظاهرات می‌کردند رو کشت، و همینطور در سال 96 پیش از اون. اصولا یک رژیم سرکوبگریه که کوچکترین حقی برای شهروندان ایرانی برای ابراز نظر یا تجمعات قائل نیست و به شکلی یک ملت رو به اسارت گرفته. مردم ایران هنوز سوگوار نیکاها، سیاوشها، کیانها، حدیثها، پویاها، پویاها، غزالها و هزاران تن دیگر هستن که بیگناه کشته شدن توسط جمهوری اسلامی. اگر ترامپ برحال این به هشدار رو داده به جمهوری اسلامی، طبیعتاً مردم ایران استقبال میکنند از این هشدار ترامپ، برای اینکه خطر همتری شاید داشته باشن برای اینکه بتونن وارد خیابان بشن و بگن چه چیزی رو میخوان.
شما به عنوان یه فعال سیاسی آقای بشیرتاش این موضوع رو به فعال نیک میگیرید چون این حمایتی رو، یا فکر میکنید این حمایت میتونه خطراتی رو هم به دنبال داشته باشه برای اعتراضات و برای معترضان؟
نه من فکر میکنم بسیار بسیار مثبت هستش. جمهوری اسلامی گمون میکنم الان بسیار محتاط باشه در کشتار شهروندان ایرانی در خیابان‌ها، چرا که میدونه که اگر آمریکا بخواد اقدامی علیه کسانی که این کشتارها رو انجام میدن مرتکب بشه، من گمان کنم جمهوری اسلامی به پایان کار رسیده. این تهدیداتی هم که میکنن که ما پاسخ میدیم در سطح منطقه و منطقه رو برهم میزنیم، بیشتر حالت بلوفی داره که واقعا این قبلا سلامی و دیگر فرماندهان سپاه هم میدادن. اصلا من فکر میکنم کار به اونجا نرسه. در صورتی که مردم زیادی وارد خیابان ها بشن و کشتار جدی توسط جمهوری اسلامی صورت بگیره، اگر آمریکا اقدامی بکنه، مگر می‌کنم پایان جمهوری اسلامی خواهد بود و سریعاً فروپا خواهد پاشید.
سعید بشیرتاش بود، مسئول شورای مرکزی جبهه هفته آبان، که از لس آنجلس با ما گفتگو میکرد. یکی از شنوندگان به اسم ه1339 نوشته: خطاب به علی لاریجانی، شماها مدیریت در این 47 سال نداشتید، با دنیا نتوانستید رابطه برقرار کنید، به معیشت مردم هم نرسیدید. اما در ارتباط با صحبت‌های علی لاریجانی، واکنشی که به صحبت‌های دونالد ترامپ داشت و صحبت‌های دونالد ترامپ در حمایت از اعتراض‌ها و معترضان در ایران، نظر مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل در آلمان رو بشنوید.
حدس و گمان عمومی بر این بوده که اسرائیل در ماه ژانویه حمله مجددی به جمهوری اسلامی را آغاز خواهد کرد و سفر آقای نتانیاهو با آمریکا، گفتگوهایی که با آقای ترامپ داشتن، برصد علائمی از این داشته که آقای ترامپ مجاب بشه به تایید این حمله. الان اون چی که آقای ترامپ اعلان کردن در حقیقت بازگویی هدف مشترکی است که اسرائیل و آمریکا در این رابطه دارن. این که میگم هدف مشترک، این است که ببینید کشور اسرائیل یک کشوری است به غایت کوچک، یک کشور کوچکی که ضربه پذیر به ویژه میتونه از طرف موشک‌های جمهوری اسلامی واقعا ضربه پذیری بسیار عظیمی پیدا بکنه و خطر بسیار بزرگی این کشور رو تهدید میکنه، منتظر نخواهد ماند که همچین مسئله انجام بگیره. به همین دلیل هم خب الان این جنبشی که در ایران آغاز شده، الان هم به هر دلیلی که آقای ترامپ الان این مسئله رو اعلان کردن، میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که باید یه تصمیم اساسی بگیره، دست از سرکوب مردم برداره و در ضمن در صحنه بین‌المللی هم یه کشور عرفی بشه، دست از ماجراجویی و خواست نابودی کشوری مثل اسرائیل رو از سر دور کنه.
آیا براتون فکر میکنید صرفاً خواست اسرائیل همین هست، یعنی که تهدیداتی که از جانب جمهوری اسلامی متوجهش هست رو دفع کنه، یا اسرائیل خواسته‌ای فراتر از این داره و ضمناً چون این پیامی و اعلامش از طرف رئیس جمهور آمریکا، آیا میتونه کمک کنه به معترضان و حالا اصلا به بنیانهای جامعه مدنی ایران که بتونه در برابر سرکوب تاب‌آوری بیشتری داشته باشه؟
بله، همه اینها با هم هستند و درست است، اما در نظر داشته باشید که سندکام به عنوان یکی از ستادهای فرماندهی کل نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه و آسیای مرکزی، الان در عربستان سعودی، در قطر، در امارات عربی، در ترکیه، در عراق و حتی در سوریه حضور دارند. کشوری مثل ایران، نظام جمهوری اسلامی در شرایطی قرار گرفته که حالا دبیر امنیت ملیش میاد تهدید متقابل میکنه که سربازان آمریکایی در خطر خواهند بود. کجا میخواد جمهوری اسلامی سربازان آمریکایی رو مورد خطر قرار بده؟ بنابراین الان وقتی خطری متوجه به اصطلاح سربازهای آمریکایی در این منطقه بشه و تهدیدی که انجام گرفته، از اون طرف شورشی که در ایران انجام گرفته، خب به ایالات متحده آمریکا این پیام رو میرسونه که بله، الان جمهوری اسلامی شرایط سقوطش آماده تر از پیش هست، مردم هم به خیابان ها آمدن، این تهدیدات هم از طرف جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام گرفته در طول زمان، اون جنگ 12 روزه به پایان نرسیده، الان زمان مناسبه که این جنگ به پایان برسه. در ضمن به طور جانبی به عنوان یک مسئله‌ای که در به طور جانبی میتونه به کمک مردم ایران بیاد، این هست که جمهوری اسلامی وارد یک درگیری بیرون از صحنه ملی خودش بشه، دیگه تمام نیروهای سرکوبش رو نمیتونه متوجه سرکوب ملت ایران بکنه. این به اصطلاح اینها رو همه رو باز با هم در نظر گرفت. ما به اصطلاح یک جنبه از مسئله رو نداریم که فقط الان گویا آمریکا تهدیدی کرده و اسرائیل تهدیدی کرده بوده، الان جمهوری اسلامی در مقام دفاع هست، حالا میخواد به سربازان آمریکایی در منطقه حمله کنه که ایالات آمریکا صرف نظر کنه از اقداماتی که در نظر داره. همه اینها غیر ممکن شده. یعنی ما با یک نظامی الان روبرو هستیم که هیچ گونه سیاستی نه در صحنه ملی داره نه در صحنه بین‌المللی داره، هم از نظر داخلی تهدیده هم در صحنه بین‌المللی مورد تهدید قرار گرفته و ناتوان از پاسخگویی است، چون فروپاشی نظام از درون آغاز شده. ما دیگر یک نظام یک پارچه رو نداریم که یک پارچه پاسخگو بخواد بشه به اسرائیل و یا به آمریکا. شکاف‌های درونی درون سپاه پاسداران، ارتش، بیت رهبری، همه اینها قابل مشاهده هستند. بنابراین فکر میکنم اگر آمریکا هم چی خیالی هم داشته، الان برای آمریکا فکر میکنم تشخیص میدن بهترین موقعیت اکنونه که تعیین تکلیف بشه با جمهوری اسلامی.
مهران براتی بود، تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، که با ما گفتگو میکرد. فرزانه برای ما نوشته خرابی اقتصاد از مردم چاقوی تیز ساخت، هر کسی بر علیه شما باشد برنده خواهد بود، خودتان این چاقو را تیز کردید، چاقوی پر از نفرت از جمهوری اسلامی. مهدی می نویسه تورم 60% و دلار 150 تومانی هم ترامپ آغاز کرد، همه خطابش به آقای لاریجانی، مثل شما به سفره انقلاب وصل نیستن که دغدغه نون نداشته باشن. این بخشی از پیام های شماست، اما در ادامه این برنامه خبری و تحلیلی زنده که همچنان شنوندش هستید ایستگاه 19، نگاهی بکنیم به اعتراضات در ششمین روز خودش. استفاده ماموران حکومتی همچون گذشته از شلیک گلوله و اینکه به هر حال معترضانی در استانهای لرستان و چهارمحال بختیاری هم کشته شدن، شلیک هایی که هر بار خشم شهروندان معترض رو بیشتر میکنه و فاصله بین ملت و حاکمیت رو عمیق‌تر. از وحید پور استاد بشنویم.
حکومت بار دیگر دست به خشونت زد و چند نفر از معترضان در روزهای اخیر کشته شدند. بر اساس ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی میزان خشونت و درگیری‌ها بین معترضان و ماموران امنیتی در برخی از استان‌ها بار دیگر همانند اعتراض‌های گذشته شدت گرفته. حکومت در اعتراض‌های گسترده سال‌های 88، 96، 98 و 1401 نیز دست به خشونتی بی‌سابقه زد و به صورت مستقیم به معترضان شلیک کرد. شلیک‌ها با گلوله‌های جنگی و هدف‌ها لزوماً دست و پا نبود، بلکه سر و صورت و چشم‌ها را هدف قرار می‌داد.
اول
مستقیم.
نزن به ماشین.
حمید آصفی، تحلیلگر و فعال سیاسی در ایران.
این جنبش در یک پهنای جغرافیایی وسیعی داره رخ میده، یعنی این اعتراضات، و در شهرستان‌های دور از مرکز که اونجا فقر به شدت ریشه داره و تبعیضات شدید هست، یک گرایش به نوعی از رادیکالیسم وجود داره در اعتراضات. واقعیت اینه که اون شاید سیاستی که مثلا در تهران هست مستقیم برخورد با نهاد قدرت اینجا هستن و میگن دانشجو رو گرفتن سریع آزاد کنید، ولی در شهرستان ها ممکنه حتی بین نیروهای امنیتی و نیروهای حافظ نظم اون فهم از مسائل رو نداشته باشن، یا شاید اصلا اون نیروهایی که حافظ نظم هستن به دلیل اونها هم اون گرایش سخت دارن، گرایش رادیکال دارن، که فکر میکنن هر گونه اعتراضی رو باید به شدت سرکوب کرد. خب این دو تا حس که وجود داشته باشه طبیعی است که میتونه در اقدامات این گونه ای به وجود بیاد و منجر به خشونت بشه.
هنوز چند ماه از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل نمی‌گذرد که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از همبستگی مردم در آن زمان تقدیر می‌کنند. رهبر جمهوری اسلامی تحت تاثیر رفتار مردم در همان روزها از مداح مورد علاقه‌اش خواست ای ایران بخواند. همان روزها نیز بخشی از مردم این رفتار حکومت را نمایشی و رهبر جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از احساسات عمومی متهم کردند. آنها این رفتار را مخالف روح واقعی و تند حاکمیت می دانستند. اگرچه دولت پزشکان از همان ساعت اولیه اعتراضات که از بازار تهران شروع شد به وزیر کشور دستور داد با نمایندگان معترض گفتگو کنند و سخنگوی دولت هم گفت دولت پزشکان اعتراضات را به رسمیت میشناسد، اما وقتی در روزهای اخیر چندین معترض کشته شدند، به گفته فعالان سیاسی دولت هم نمیتواند پای خود را از دایره عملکرد خشونت آمیز نیروهای انتظامی و امنیتی حاکمیت بیرون بگذارد. توماج صالحی، خواننده و هنرمند معترض در ایران، با انتشار ویدئویی در اینستاگرام خود یکی از این منتقدان است.
سخنگوی دولت و چند نفر حکومتی دیگه اعلام کردن که اعتراض حق شهرونده و تجمع حق شهرونده و البته ما میدونستیم که برای فضای بین‌المللی دارید این شعارا رو میدید و اصلا اون کسایی که صحبت کردن توانایی تصمیم گیری در این زمینه رو ندارن و الان ویدیوهایی پخش شده که لباس شخصی رو حمله کردن به خوابگاه دانشجوها و چند تا شهر تیراندازی کردن به مردم. آغازگر خشونت همیشه شمایید و همیشه اینو انداختید گردن مردم.
حاکمیت برای کنترل اعتراض‌ها زمانی که ابعاد آن گسترش پیدا می‌کند دست به شلیک گلوله می‌برد، با این تصور که با ایجاد ترس کنترل اوضاع را به دست بگیرد. اما خشم و نفرتی که در دل معترضان به خاطر کشته شدگان می‌گذارد آثار منفی و ماندگارتری در دل مردم حتی حامیان خود دارد. ریختن خون شهروندان بیگناه یا شلیک به چشم آنها و نابینا کردن آنها بیش از گذشته مشروعیت حکومت را حتی در بین بخشی از حامیان مذهبیش خدشه‌دار کرده است. در حالی که در جمهوری اسلامی خشونت ماموران و قتل معترضان مراجع و روحانیون طراز اول مذهبی در ایران را کمتر از سکوت خارج می کند، آیت الله اصغر ناظم‌زاده از اساتید منتقد حوزه علمی قم در نامه سرگشاده به مسعود پزشکان هشدار داده که خشونت نیروها اعتراضات را تشدید و اوضاع را از کنترل خارج می کند. او از رئیس جمهور خواسته که از نیروهای انتظامی و امنیتی بخواهد در درگیری‌ها بر اعصاب خود مسلط باشند و دستشان به خون تظاهر کنندگان آلوده نشود، که به گفته او هم گناهی نابخشودنی است و هم خشم بیشتر و شدیدتر مردم را به همراه خواهد داشت. اما در تمام چند دهه گذشته و پس از هر اعتراضی بیش از هر مقامی این آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بوده که با الفاظی تند علیه معترضان خط و مشی نیروهای سرکوب را مشخص کرده است.
یک قشر رذل اوباش چاقوکشی که یک اقلیت معدودی هم هستند، مفتخورهای لاشخورهای جامعه که دستگاه های انتظامی باید با اینها البته برخورد کنند، مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن. اینها هستن اون حتمونده استکبار میره به سراغ اینها، اینها رو تطمیع میکنه با یک لقمه ای، با یک غارتی، با یک حرکت زشت آشوبگرانه ای هدایت میکنه او رو اینجا برو این کارو بکن اون کارو بکن، سازمان تبلیغات بزن که بکن چه بکن.
این بیچاره های بازی خورده بدبخت روسیا در داخل از یه طرف گفتن جانم فدای ایران، از یه طرف پرچم ایران رو آتش زدن.
با این وجود اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی از رهبران معترض به انتخابات سال 88 در مطلبی در اینستاگرام خود شرط استمرار و گسترش اعتراضات را خشونت پرهیزی آن می‌داند و می‌نویسد نباید تن به خشونت داد. او از مسعود پزشکان خواسته به خواندن نهج البلاغه اکتفا نکند بلکه به آن عمل کند. حق اعتراض مردم را به رسمیت بشناسد، آن هم نه در حرف بلکه در عمل.
از خون جوان وطن لاله دمیده.
وحید پوراستاد بود و گزارشی که نگاهی داشت به ادامه موج خشونت‌های دولتی و حکومتی با معترضان که در استان‌های لرستان و چهارمحال بختیاری چندین معترض جان خودشون رو از دست دادند و این شلیک‌هایی است که بیشتر خشم معترضان رو به دنبال داشته و کارشناسان سیاسی از اون به عنوان عمیق‌تر شدن فاصله بین ملت و حاکمیت یاد می‌کنند. بریم سراغ تازه‌ترین خبرها و خلاصه‌ای از خبرها رو در ادامه بشنویم بار دیگه با رویا کریمی مجد.
دولت آلمان از رهبری ایران خواسته است تا به حق آزادی اجتماعات مردم احترام بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان روز جمعه در پاسخ به پرسش خبرگزاری آلمان گفت دولت آلمان اعتراضات جاری در ایران را از نزدیک زیر نظر دارد. به گفته وی گزارش‌ها مبنی بر استفاده بیش از حد از زور علیه معترضان بسیار جدی است. در ششمین روز اعتراضات ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد معترضان در زاهدان فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دادند. در مرودشت نیز گزارش‌ها از ادامه اعتراضات پس از برگزاری مراسم خاکسپاری خداداد شیروانی حکایت دارد. ویدئویی که حساب کاربری وحید آنلاین منتشر کرده نیز حضور گسترده نیروهای حکومتی در یکی از خیابان‌های قم در غروب روز جمعه و شلیک گاز اشک‌آور به سوی معترضان را نشان می‌دهد. همزمان با ادامه اعتراضات سیاسی اقتصادی در ایران، مراسم خاکسپاری شماری از کشته شدگان این اعتراضات روز جمعه در چند شهر و با حضور گسترده مردم برگزار شد. در فولاد شهر استان اصفهان، مراسم خاکسپاری داریوش انصاری بختیارمند برگزار شد. در مرودشت استان فارس نیز، مراسم خاکسپاری خداداد شیروانی با حضور جمعی از شهروندان برگزار شد. در کوهدشت استان لرستان، مراسم خاکسپاری امیر حسام خدایاری فرد با تجمع گسترده مردم همراه بود. در پی انتشار گزارش‌هایی از کشته شدن معترضان در ایران، عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از این موضوع ابراز نگرانی کرد. این سازمان مدافع حقوق بشر از مقام‌های ایرانی خواست که حق آزادی بیان و حق آزادی اجتماعات صلح‌آمیز را محترم بشمارند و از بکار بردن غیرقانونی نیروی قهریه خودداری کنند. و روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی کوتاه در شبکه اجتماعی تروث سوشال حمایت خود را از تظاهرات صلح‌آمیز مردم ایران اعلام کرد.
رویا کریمی مجد تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت، اما در ادامه در کنار شما خواهیم بود با یک میزگرد کوچکی درباره آنچه که در ایران اتفاق افتاد. همراه ما باقی بمونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
شش روز اعتراض‌هایی که بنیان اولیش معیشت بود، اما به فاصله کوتاه مسائل دیگری رو هم با خودش به همراه آورد. می‌خوایم نگاهی بکنیم به آنچه که در این شش روز گذشته و اینکه این اعتراض‌ها به چه جهتی رفته و الان هم که معترضان حمایت رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ رو هم دارند که امروز حمایت خودش رو از معترضان و اعتراض‌ها اعلام کرد. همراه هستیم با میثم بادامچی، دانش آموخته فلسفه سیاسی و نویسنده کتاب درآمدی بر فلسفه سیاسی معاصر از پراگ همراه ما هستند. آقای بادامچی و همچنین نوید محبی، تحلیلگر مسائل سیاسی، عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نفتی که ما رو از واشنگتن همراهی میکنند. اجازه بدید با آقای محبی آغاز کنیم. آقای محبی بهتون سلام میکنم. تا چه اندازه آنچه که الان ما در صحنه اعتراض‌ها داریم می‌بینیم، حالا اعتراض‌هایی که ریشه‌اش معیشت بود و مشکلات اقتصادی، با قبل خودش پیوند داره، با آن چیزی که در گذشته اتفاق افتاد، به ویژه اگر بخوایم نگاهی بکنیم به اعتراض‌های گسترده‌ای که در 1401 شاهدش بودیم؟
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. ببینید، ما الان در دسامبر و ژانویه 2025 و 2026 شاهد بودیم که موج جدیدی از اعتراضات شکل گرفت. من به خاطر میبرم که در دی ماه 96 هم دقیقاً در همین زمان در اون سال اعتراضات مشابهی به وقوع پیوست. من فکر میکنم که ریشه این اعتراضات و ریشه تغییر دیسکورس و گفتمان سیاسی در ایران به دی ماه 96 برمیگرده و این تظاهرات هم در ادامه تظاهرات قبلی باید دیده بشه. من فکر میکنم که هر بار از اون زمان تا به الان شما به تظاهرات ها نگاه میکنید، هر دفعه ابعاد جدیدی از قشرهای مختلف مردم به تظاهرات میان و تکامل میدن به اون اعتراضاتی که در طی این سالها گذشته. بنابراین من این تظاهرات رو یک چیز جداگانه از خیزش‌های گذشته نمی‌دونم. فراموش نکنیم که در ماه 96 من فکر می‌کنم برای اولین بار شاید همه در داخل و خارج موافق باشن که شعارهایی که در تمامیت رد جمهوری اسلامی داده شد، اصلاح طلب و اصولگرا، تمام ماجرا از اون زمان آغاز شد و اون تغییر گفتمانی تا به امروز هر بار گسترش پیدا کرده. از ویژگی‌های این تظاهرات هم دور جدید هم باید گفتش که بله، درسته در تمام این دوران هر بار یک مسئله باعث جرقه اعتراضات شده، ولی مردم ایران به خوبی آگاه هستن که ریشه تمام مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسیشون به اصل حاکمیت جمهوری اسلامی برمیگرده و دوباره اومدنشون هم به خیابون نشون میده که اونها امیدی ندارن که حکومت هیچ ابزاری داشته باشه که بتونه این مشکلاتشون رو و این خواسته‌ها و مطالباتشون رو حل بکنه. بنابراین من پیش بینی میکنم که حتی اگر این دور از تظاهرات بخوابه، سرکوب بشه، باز هم در 6 ماه آینده ما شاهد تظاهرات‌های بعدی خواهیم بود. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی در شرایط فعلی نمیتونه به طور عادی اینطور ادامه پیدا بکنه بدون اینکه اعتراض و خیزش مردم رو ببینه. هم در عرصه داخلی تحت فشار هست و هم در عرصه جهانی تحت فشار هست. بنابراین آینده ایران در 6 ماه 8 ماه آینده همین شرایطی است که ما امروز داریم میبینیم.
آقای بادامچی، شما تا چند روز موافق هستید با آقای محبی؟ من فکر می‌کنم که حالا این انگاره تغییر گفتمان که آقای محبی ازش صحبت می‌کنند و شبیه کردن آنچه که در گذشته اتفاق افتاده، شاید این مدل اعتراض‌های اکنون ما رو ببره به سمت همون دی ماه 96 که آقای محبی دارن میگن. فکر می‌کنید که آیا این روند و این شکل از اعتراض‌ها که حالا باید دید که تا چند اندازه میتونیم اون رو در قالب یک اعتراض کلاسیک طبق بندیش کنیم، تا چند اندازه این رو نزدیک میکنه به شورش‌های کور، میتونه به هر حال شدیداً حکومت رو در تنگنا قرار بده، یا نه حکومت میتونه باز هم با همون ابزاری که در گذشته داشت همچنان هم اون ابزار رو به کار بگیره و اعتراض‌ها و معترضان رو خاموش کنه؟
با سلام خدمت شما و مهمان دیگه برنامه. ببینید، خیلی از این جهت‌های وضعیت با وضعیت سال 96 هم شباهت داره و هم فرق‌های مهمی داره، ولی بذارید من اینو در آغاز کار بگم که یک، حالا شاید یک اختلافی که من با دوستان مثل آقای محبی داشته باشیم این هستش که این سوال تاکید خیلی زیاد میکنن روی این شعار اصلاح طلب اصولگرا تمام ماجرا که و نظام جمهوری اسلامی رو یک چیز خیلی کلی میبینند و میگن که اون تکثر داخل نظام رو در نظر نمیگیرن و به خاطر همین حالا اینو ربطش میدم به بحثمون. ببینید، الان به نظر من مشکل اصلی مردم ولایت فقیهه و همین رهبری آقای خامنه‌ایه و خود آقای خامنه‌ای. یعنی مردم خیلی دقیق متوجه شدن تا آقای خامنه‌ای هست و تا نهاد ولایت فقیه هست، یعنی این تصور، این فهمی هم که نسبت به ولایت فقیه، نهاد ولایت فقیه رسیده شده، حتی زمان جنبش سبز هم نبود. هم خود شخص آقای خامنه‌ای که نشون داده در 40 سال اخیر هیچ انعطافی به خودش به خرج نمیده و آقای خامنه‌ای الان همون آدمی، الان هم شما ببینید یه هفته دیگه، چند روز دیگه دوباره سخنرانی کنه، دوباره میتونه ضبط صوتی هست، تقریبا شما همه میتونن بگن که چه چیزایی خواهد گفت. من فقط نمیدونم، حالا به لحنهای مختلف درجات مختلف، ولی نمیدونم خارجی ها رو متهم خواهد کرد، آمریکا، انگلیس، نمیدونم بعد از مردم انقلابی تعریف خواهد کرد الاخر. ولی فراتر از شخص آقای خامنه‌ای، نهاد ولایت فقیه، یعنی تا در ایران نهاد ولایت فقیه که یک نهاد توتالیتریانه و یک نهادیه که مشروعیتش رو در رأی مردم و خواست مردم نمیبینه، یک مشروعیت یزدانی میبینه، خدایی میبینه، و تا این نهاد هست مشکلات حل نخواهد شد. این رو میخوام رد بدم به این بگم که مردم ایران الان با نهادهای موروثی دیگه هم مشکل خواهند داشت، با نهادهای مخصوصا موروثی مطلقه دیگه هم مشکل خواهند داشت، به این معنا که ببینید، حالا شاید شما میخواست توی بحث بخش بعدی بمب بپردازیم، ولی من الان یه اشاره‌ای بکنم. ببینید یک مسئله‌ای که الان خب خیلی مطرح میشه تو ایران، مسئله پادشاهی‌خواهی و پادشاهی مشروطه و اینها هستش، که خب اینها هم تقریباً ممکن نیستم کسانی مثل آقای محبی و اینها، اینا یه پایگاه اجتماعی در ایران دارن و الان یک مزیتی هم دارن در برابر جناح جمهوری خواه، که من خودم رو به طرف اون جناح، یعنی به طرف اون جناح میدونم، که یک رهبری دارن و مردم مخصوصا خسته شدن از بی رهبری. به هر صورت احتیاج دارن که مخصوصا توی جنبش‌های اجتماعی، حالا هر چقدر که دوره که درسته که دفعه‌های قبل این هی مطرح میشد در ایران جنبش‌های بی سر و اینها به نتیجه میرسه، جنبش در یک جایی برای فرآیند گذاری، چطور که در دوره جنبش سبز یه ساله تا وقتی که آقای موسوی در حس نبود آقای موسوی نقش داشت، الان اون یا کسایی مثل آقای تاج‌زاده و اینها که به نظر من اونا رهبران بالقوه جمهوری خواهان در داخل ایران هستن، چون داخل هستن این امکان ارتباط هم ندارن و خب الان ایشون در خارج این امکان رو داره و یک بخشی از مردم پشت سرشون جمع شدن و تو پرنده گذارم ایشون ممکنه بتونن یه نقشی رو ایفا کنن. ولی مسئله اینه که تمام ایران رو به مسئله پادشاهی فرو نمیتونیم بکاهیم و مسئله اینه که خود پادشاهی هم اگر که پادشاهی مطلقه باشه قطعا در ایران دیگه جواب نمیده، بخاطر اینکه یکی از مشکلات گفتمان پادشاهی خواهی در ایران اینه که نقد دو تا پادشاهی مطلقه رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی نمیشه تو. و این به خاطر اون خیلی در مردمی که مثلا روشنفکران ایجاد شبهه میکنه که نکنه که بس. چون هر چیزی که توش دوگماتیزم باشه، انتقاد نباشه، شبهه برانگیزه. و شما میبینید در ترکیه مثلا یک دوره آتاتورک به عنوان یک مدل حکومت مطلقه ای، حالا مدرنیزاسیونی همزمان با رضا شاه در ایران، که 20 سالی تقریبا تک حزبی بود، تک پارتی بود اصطلاحا، ولی بعد ترکیه به چند حزبی گذار کرد و دموکراسی شد.
یعنی شما اینها رو در مجموع به عنوان آفتهایی میبینید که میتونه متوجه و نگاهی باشه که بخشی از مخالفان جمهوری اسلامی دارن. اجازه بدید از آقای محبی هم من این رو جویا بشم که آقای محبی تا چه اندازه فکر میکنید که دیدن جمهوری اسلامی در قالب دو بلوک مشخص اصولگرا اصلاح طلب اونطوری که آقای بادامچی میگن میتونه یک خطای راهبردی باشه برای معترضان، برای مخالفان جمهوری اسلامی، برای اونهایی که به هر حال تحولی رو میخوان دنبال کنن، و از طرفی هم مسئله همین نگاهیه که وجود داره به آینده و نوع حکومتی که خواهد بود؟
ببینید من گفتم که در دیماه 96 ما شاهد یک تغییر گفتمانی بودیم. فراموش نکنید که یک سال قبل از دیماه 96 انتخاباتی در ایران بود، برجام تازه امضا شده بود و من فکر میکنم که همه ما موافق هستیم که گفتمان سیاسی ایران در داخل و خارج از کشور بر سر مسئله سرنگونی نبود. من فکر میکنم که سالها از این مسئله گذشته و اصلا دیگه مردم حرفی نمیزنن درباره اصلاح طلب، اصولگرا، اصلا از این مسئله مدت هاست که گذشتن و همطور که گفتم اون شروع یک تغییر گفتمانی بود، یک خیزش انقلابی که هر بار پربارتر شد، بخشای جدیدی از جامعه ایران رو به صحنه آورد. پس ما از اون مسئله اصلا گذشتیم.
نه منظور پیچیدگی های خود حکومت جمهوری اسلامی که فقط در این دو بلوک ایشون میگه خلاصه نمیشه.
آره. یعنی من میگم که مردم اصلا از این مسئله گذشتن، از همون پیچیدگی ها گذشتند، یعنی اصلا دیگه راجع به این پیچیدگی ها حرفی نمیزنن، اصلا در شعارها، در صحبت های مردم اصلا دیگه دیده نمیشه. و مسئله ای که در رابطه با پادشاهی و نقش شاه رضا پهلوی گفتم، ببینید در تظاهرات های از 96 تا به الان همیشه شورای در حمایت از شاهزاده وجود داشته. من فکر می‌کنم یه تغییری که این بار خیلی شفاف و روشن و به طور قابل ملاحظه‌ای ما شاهد هستیم، خب شورای قبلی مستقیم هم راجع به شاهزاده می‌گفتن ولی عموماً رضا شاه روحت شاد بود. این مسئله من فکر می‌کنم یه جایی رو باز گذاشته بود برای برخی از سرگران بگن که نه، اگر راجع به رضا شاه میگن خب مشخصا منظورشون شاید شخص نوه‌شون نباشه، شاهزاده رضا پهلوی نباشه. من فکر می‌کنم در این دور از تظاهرات انقدر گستردگی این شعارها زیاد بود و فکر می‌کنم حتی پاسخی هم بود به این مسئله که چه چیزی رو میخوان و چه چیزی رو نمیخوان. آیا همه جامعه ایران طرفدار شاه حسین رضا پهلوی هستند یا همه خواهان بازگشت پادشاهی هستند؟ طبیعتاً نه. و خود شاه حسین هم گفتن در فردا ایران باید انتخابات بشه، نوع نظام و شکل نظام باید مشخص بشه و مردم تصمیم میگیرن. ولی اون چیزی که قابل مشاهده هست اینه که شاه حسین رضا پهلوی پایگاه اجتماعیشو در ایران من فکر میکنم دیگه ثابت کرده و این پایگاه هم بسیار گسترده است و من پیشبینیم اینه که به اعتقاد راسخ دارم که شاهزاده دست بالا رو در عرصه سیاسی ایران داره و در هر انتخاباتی در نوع شکل نظام باشه، حالا هر چیز دیگه ای اسم ایشون رو صندوق باشه، با توجه به شواهد و قرائنی که وجود داره ایشون دست بالا رو دارن. ولی خب دعوایی هم سر مسئله نداریم، نهایتا مردم باید انتخاب بکنن و تاکید همیشه شاه حسین هم این بوده که با اون دفترچه دوران اصرار هم که منتشر کرده در همون 6 ماه اول همه این مسائل حل میشه. این شعارهای گسترده به نفع شاه حسین رضا پهلوی من فکر میکنم که به گوش جامعه جهانی هم رسیده. من این رسانه‌ها رو که نگاه میکردم سعی میکردن قبلنها عموماً به این مسئله اشاره نکنن، به این شعارها، ولی فکر میکنم که گستردگیش واقعا به حدی هست در سراسر ایران، نه یه شهر، نه دو شهر، نه دو تا ویدیو، پنج تا ویدیو، اینقدر گسترده هست که من فکر میکنم که شاهزاده تونسته نقشش رو اثبات بکنه. و یه چیز متفاوتم که من دیدم، چون من الان 22 ساله که حداقل شاهزاده رو دنبال میکنم، برای اولین بار بود که فراخوان هم دادن، یعنی در روز اول اعتراضات که در بازار تهران یک اعتراضات محدودی شکل گرفت، ایشون برای اولین بار هیچ وقت فراخوان نمیدادن، چون اعتقاد داشتن که فراخوان دادن از خارج از کشور اشتباه هست، به این خاطر که مردمی که در صحنه هستن، نیروهای میدانی، اونها تشخیص این که چه زمانی بهتره چه زمانی بیان اونا بهتر میدونن، تا اینکه مثلا بگیم فردا ساعت 4 بعد از ظهر مردم میان میدان آزادی، خب رژیم همه رو غرق میکنه، همه جا رو میگیره و موفق هم نمیشه. ولی واسه همین هیچ وقت اعتقادی به فراخوان نداشتن، ولی این بار این به هر حال شاید بگم تابو رو شکستن و از مردم خواستن که خیلی مستقیم و شفاف به خیابون بیان و این اتفاق افتاد. و همونطور که گفتم سر اینکه نوع نظام چی باشه، آیا همه مردم موافق هستن یا نیستن، فکر می‌کنم موضوعم روشن کرده باشم.
بله آقای بادامچی، چون فرصتمون هم زیاد نیست و باید به یک جنبندی هم برسیم، یک نگاهی هم بکنیم، حالا میتونید پاسخ آقای محبی رو هم بدید اگر لازم دیدید، ولی نکته اساسی اینه که الان ما شاهد این هستیم که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هم واکنش نشون داد به معترضان و به اعتراض‌ها و حمایت کرد و از طرفی تهدید هم کرد مقام‌های جمهوری اسلامی، که این تهدید هم بی پاسخ نموند از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی. در این گیرودار این کنش و واکنش بین المللی بین داخل و خارج از ایران با این ادبیات، این چقدر میتونه تأثیرگذار باشه روی کنش معترضان در داخل ایران و روی آینده اعتراض ها؟
ببینید، من یه تحلیلی بگم، شاید از یه جهتی متفاوت باشه. به نظر من همیشه یادتون باشه گفته میشد که آقای خامنه‌ای وقتی بمیره، وقتی فوت کنه، یک خیزش خواهد شد که بعداً سرنوشت آینده جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه. به نظر من اون هفته قبل اتفاق افتاد. یعنی الان درست آقای خامنه‌ای فیزیکی زنده است، ولی چون بعد از جنگ 12 روزه ایشون عملاً در یک غار زیر زمینی، اصلا معلوم نیست الان هم شما نگاه کنید کی معلوم نیست صحبت بکنه، قرار داره، عملاً از نظر تأثیرش اداری در حداقل وضعیت خودش هست. اون اعتراضی که اون زمان باید شروع میشد الان شروع شده و الان از این بعد خیلی مهم خواهد بود، هم مسائل داخلی، هم مسئله بعد بین المللی، هم آمریکا. ببینید، حالا آمریکا یه بحثی بعدیه که بعدی خیلی بحث میشه تو رسانه ها. بذارید من یه بعدی که باز کمتر بحث میشه، کسانی که حکومت هایی که در دنیا نمیخوان جمهوری اسلامی بره، اینو یه ذره اشاره کنم. ببینید، متاسفانه خیلی از کشورهای اسلامی نمیخوان جمهوری اسلامی بره و چین و روسیه هم نمیخوان طبیعتاً جمهوری اسلامی بره. حالا درسته اون طرف خب مهمترین جایی که مثلا میخواد بره جمهوری اسلامی بره اسرائیل و در درجات ضعیف‌تر اونها که خب نه به این شدت و با اما اگر آمریکا بغن، ولی خود اسرائیل هم سر مسئله غزه دستش به خون آلوده است و اونجا هم به هر صورت آبروش رفته سر کشتار غزه و البته شاید بخواد یک اقدامی در مورد ایران انجام بده. یه مقدار کسب مشروعیت دوباره کنه، اگر البته اون اقدام سنجیده باشه، یعنی یک وضعیت ها رو بدتر نکنه. ولی واقعیت اینه که چطور که در جنگ 12 روزه هم و قبلش هم همیشه ببینید کشورهای مثل قطر و یه سه کشورهای همین شاید کشور همکاری اسلامی، اینها یه دوند قطبی میخوام بگم بعد از جنگ غزه مخصوصا دنیا به وجود اومده، طرفداران غزه و مخالفین مثلا طرفداران اسرائیل و ظاهرا جمهوری اسلامی خود، خب از قدیم هم چون این مسئله فلسطین رو آرمان خودش کرده بود، تو اون کم به طرفدار فلسطین جای برای خودش اختصاص داده و اون جا هم البته جاییه که خب روسیه و چین هم حمایت میکنن. یعنی به هر صورت باید دید که این دنگ حمایت ترامپ باید در کنارش ببینیم که خیلی کسای دیگه هم مثلا اون پشت دارن برای جمهوری اسلامی لابی میکنن. ولی در مورد حرفای آقای محبی من اینم اشاره کنم، ببینید من کاملا موافقم، ما الان نباید خیلی خودمون تو اپوزیسیون بحث کنیم، دعوا کنیم، باید سر رفتن ولایت فقیه و آقای خامنه‌ای اجماع کنیم. و من اون بحث اولی رو که مطرح کردم میخواستم بگم یه بخشی از این اجماع همون اصلاح طلبان داخلم هستن. ببینید این حرف رو اگر به این معنا ما بخوایم بزنیم، همین یه بخشی از دولت آقای پزشکیان، همین خانم مهاجرانی شما یادتون باشه خیلی خوب ما نباید حافظمون رو فراموش کنه، ایشون دوره زن زندگی آزادی صحبت های کرد در دفاع از زن زندگی و یه بخشی از بدنه اون بدنه که الان ببینید کسایی مثل آقای محمد رضای جلالی پور ممکنه خیلی بخششون یه حرفایشون من یه موازش انتقاد داشته باشم، ولی این فرد لیبرالیه. یعنی شما نمیتونید اینها رو کنار بذارید. اگر قراره، همیشه خود آقای پهلوی هم میگه و خب خیلی افراد منطقی هم همیشه گفتن، یه بخش از داخل نظام اگر که تو روند فرآیند گذار همکاری نکنه، گذار اتفاق نمیفته، گذار موفق نخواهد بود. و اون داخل یه بخش از همین اصلاح طلبان، حالا یه بخشی ممکنه تا آخر بخوان بمونن در کنار آقای خامنه‌ای جمهوری اسلامی، خب اونا دیگه میرن طرف همون اصطلاحاً اصولگراها.
به تازگی حزب هم راه انداختن دیگه، حزب عهد ایران رو درست کردن در همین هیس و بیسی که به هر حال ایران با اعتراض ها روبرو بود.
بله اینها یه بخششون همیشه بودن، ولی یه بخش رادیکالترشون که البته همیشه دیگه بعدن هم جدا شدن، تو تحریم ها شدن. یکی از رهبران خیلی مهمشون، البته حالا لزوماً همیشه تحریم نکرد انتخابات، تو آقای تاج‌زاده است، آقای میرحسین کروبی. ببینید خود آقای کروبی، حالا درست ادبیات دینی داره، روحانیه، خود مجمع روحانیون تو قم، آقای کسان مثل آقای عیاضی و اینا، یه سری مراجع که در اقلیت هم باشن تو مراجع خود، حالا اینا یه طرفشون تو آمریکا و این آقای کدیوره، اینها رو نمیشه، نه پادشاهی خواهی، نه کسی دیگه، نه جمهوری خواهی سکولار، نمیتونه اینا نادیده بگیرن. همه اینها و البته بحث اتنیکی و بحث قومیت ها، من اینم اشاره کنم، ببینید یه سری بخش ها تو ایران الان تو اعتراضات شرکت نکردن، برخلاف اینکه این ما رو نباید، یه سری ویدیوهایی که هنوز هیچ کار علمی هم در موردشون نشده که ما نمیدونیم دقیقاً از کدوم شهران چند تا ویدیو، ما رو عوامانه به این فریب بندازه که همه ایران الان قیام شده همین لحظه، ممکنه بعدم بشه. ببینید هنوز شهرهای بزرگ حضور ندارن و شهرهای بزرگ شهرهایی هن که مرکز روشنفکری هن، نقطه الیت تحصیل کرده، بیشتر شهرهایی که کمتر تحصیل کردن مثلا کوچکتر الان هستن. خب الان طبیعی از این جهت اونو از اعتراض نمیترسن، از جوان آمدن نمیترسن، کسی که نمیدونم کار داره، بیزینس داره، الیت داره، تو همه جامعه جای دنیا این شاید ترسوتر بشه بیاد جلوی پلیس. ولی اینا رو باید در نظر بگیریم و هنوز زوره که ما یک برابری داشته باشیم. خیلی از بخش قومیتی رو می‌خواستم اینا بگم، ببینید مثلا آذربایجان و اینها و کردستان، اینها واقعا اگه یه سری شعارهای پانیرالیستی داده بشه، یه جوری داده بشه که آقا دوباره ما میخواییم بیام شما رو به اسم نمیدونم ایرانگرایی که بیرون گذارنده است اکسکلوسیو شما رو سرکوب کنیم، یه حکومت مثل کارهایی که رضا شاه کرد مثلا با پیشه‌وری و قاضی محمد مینا کرد، اینا رو میترسونه نمیاد. یا خود عربها، خود سیستان بلوچستان، یک دو گفتمان پلورالیستی لازمه که اتفاقا تئوریسین این بخش بیشتر جمهوری خواه بودن. یعنی تو این سالهای اخیر خیلی کسا تو جمهوری خواه مثل آقای که مثلا تو گرایش چپشون درویشپور نیکبر، خیلی های دیگه تو ممکن روشنفکر دینی هم باشه، اینا این پورتوریزه کردن مسئله یعنی ایرانگرایی پلورالیستی رو. و به خاطر همه اینها باید آقای پهلوی هم، خب حالا یه سری حرفاشون واقعا حرفای پلورالیستی همیشه تو این سالها بوده، گفته که آقا من نمیخوام فقط دیگه کمک کنم که انتقال اتفاق بیفته، بعد مردم تصمیم میگیرن. امیدوارم که این واقعا بشه و بیشتر از اینم که وقتی هم که انتقال اتفاق افتاد، بیشتر از شکل حکومت و محتوای حکومت باید تصمیم درمش
درست.
یعنی شکل دموکراسی، نه اینکه حالا بحث ابتدایی کرد.
سپاسگزارم از شما. ما جمع‌بندی آقای محبی رو هم داشته باشیم در تقریبا 5 دقیقه‌ای که باقی مونده، البته کمتر از 5 دقیقه. آقای محبی از شما بشنویم.
آره، این ما وقتی که مثلا از اصلاح طلب ها صحبت میکنیم از شخص صحبت نمیکنیم. مثلا من میتونم امروز اصلاح طلب باشم. اصلاح طلبی یک گفتمانه، یک مشی سیاسیه، ولی مثلا فردا میتونم جمهوری خواه باشم، پادشاهی خواه باشم یا هر چیز دیگه. بنابراین این مسئله علیه هیچ شخصی نیست. در فردای آزادی ایران هر شهروند ایرانی حق اینو داره که حس تشکیل بده. مثلا تصور کنید که پادشاهی پارلمانی شد، خب چه کسی باید نخست وزیر باشه؟ خب همه جای دنیا اشخاص جریان ها میان حس تشکیل میدن، در انتخابات برنده میشن و بر اساس اون میان سهمی میگیرن. بنابراین این شیوهی که به صلاح جلو راه هست کسی رو حذف نمی کنه، گفتمان رو حذف می کنه از طریق انتخابات، ولی اشخاص رو مگر اینکه حالا دستشون به خون مردم آلوده باشه و عقل جمعی مردم تصمیم بگیرن که این افراد باید محاکمه بشن یا هر چیزی، و الا اون اشخاص اگه جوری مرتکب نشده باشن میتونن حزبشون رو تشکیل بدن و بر اساس اون سهم بگیرن در قدرت. خب نخست وزیرا چجوری انتخاب میشن؟ از طریق سهمی که دارن در مجلس میان حزب تشکیل میدن، اون احزاب کوچکتر ممکنه با هم بیان تشکیل بدن. ببینید آقای سعید قاسم نژاد که استراتژیست ارشد شاهزاده رضا پهلوی هستن، روز گذشته اومدن یه توییتی زدن، گفتن که حالا غیر مسلم داشتن اینو میگفتن، شاید به خاطر شعارهایی که داده شده برخی از افراد احساس کنن که تعلق ندارند به اون شعارها، احساس این که به قول خارجی ها این جریان یک جریان اینکلوسیو هست نداشته باشن. ولی امکان این که فردا هر کسی که بخواهد سهمی داشته باشد باید از مردم بگیره، اون امکان رو خواهد داشت. از یه طرفی هم نمیشه جلوی مردم رو گرفت، حتی اگه خود شاهزاده بیاد بگه که به نفع من شعار ندی یا به نفع اون چیزی که میخوان شعار ندی، مردم گوش نمیدن. یعنی واقعا جلوی مردم رو نمیشه گرفت که شما چه شعاری رو بدید چه شعاری رو ندید. یعنی میخوام بگم که بحث شعارها که میشه باید به این مسئله توجه کرد، و به نظر من این جنبشی که در حال حاضر وجود داره کسی نباید احساس کنه که سهمی در آینده نخواهد داشت، چون امکان رقابت آزاد، امکان انتخاب شدن، امکان این که افراد بیا و گروه ها بیان خودشون رو به مردم عرضه بکنن و انتخاب بشن برای همه وجود داره. اون زمان هست که وقت رقابته. اگر الان میترسید که برای مثال پهلوی زیادی دست بالا رو داره، این وظیفه شماست که بیاید حزب تشکیل بدید، گروه تشکیل بدید، خودشون رو قوی تر بکنید. ولی در این حال هم نباید اینطور باشه که مثلا جمهوری خواهی تعریف بشه در مخالفت با پهلوی به جای این که بیاد محتوای خودش رو ارائه بده. من فکر میکنم این نقش راه هست که در نهایت همه مردم راضی هستن.
من فکر میکنم که منظور آقای بادامچی هم این نبود که بخواد جمهوری خواهی در برابر پادشاهی خواهی قرار بگیره، بحث بر سر این بود که نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم به آنچه که داره اتفاق میفته. بفهمید.
بله، میگم من شخصا خودم از این موقعیت دیگه گذشتم که بگیم که کدوم بهتر، این باید بیاد این نباید بیاد. باید گذاشت مردم ایران برای اولین بار تصمیم بگیرن که چه میخوان چه نمیخوان. و من فکر نمیکنم که در شرایط حاضر اصلا این بحث مفید باشه. ما وظیفه نداریم باید و نباید بگیم، ما وظیفه داریم که حق انتخاب رو روبروی مردم ایران بگذاریم و بعد بیایم تبلیغ کنیم، نظراتمون رو بگیم. برای من به شخصه اصلا این بحث جذاب نیست که بیام بگم که این باید باشه یا نباید باشه. مردم باید انتخاب بکنن. در شرایط حاضر هم هر گروه و جریان سیاسی به نظر من باید خودش رو قدرتمند بکنه. میگم اگر ترسی دارید که یه گروه، مثلا میگم 57 خمینی زیادی قوی بود، زیادی دست بالا داشت، بعد به جان همه افتاد، خب در حال حاضر هر کس باید خودش رو قوی بکنه، از پایگاه اجتماعیش بیاد بخواد که بیان تو خیابون، حتی شعارهای خودشون رو بدن، حتی شعارهای خودشون رو بدن. و همه هم توصیه همه ما اینه که شعارهای بدیم که بر حزب دیگری نباشه، ایجابی باشه. بگیم مثلا ما جمهوری میخوایم، ما پادشاهی میخوایم، یا اسم شخص خودمون رو میخوایم، یا حتی مطالباتشون رو مثلا بیان توی پلاکاردها اینا بنویسن. اینه که من اینطوری فکر میکنم.
سپاسگزارم از هر دو میهمان این میزگرد یعنی نوید محبی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، عضو هیئت مدیره اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران نفتی، و همچنین میثم بادامشی، دانش آموخته فلسفه سیاسی. آقای محبی از واشنگتن و آقای بادامشی از پراگ ما رو همراهی می‌کردند و نگاهی داشتیم به 6 روز اعتراض هایی که شاهدش بودیم. یک شنبه آغاز این اعتراض ها بود که این اعتراض ها در تهران و در نقاط مرکزی شهر دیده شد و رفته رفته به نقاط دیگر هم سرایت کرد. البته دقیق نمیشه هنوز در مورد تجمع و پراکندگی این اعتراض ها گفت، قطعا در روزهای آینده برای شما بیشتر خواهیم گفت. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. جمعه شب بسیار خوبی داشته باشید در ایران و البته شنبه بهتری انتظارتون رو بکشید.